بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالبی که حضرت سجاد فرمودن راجع به حق معلم با توضیحاتی که حضرت آقای نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودن برای اطلاع با هم میخوام. بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه این حقوق و وجه مشترک آنها که حضرت سجاد علیه السلام در این رساله ذکر فرمودن در واقع حق‌هایی است که مطالبه کننده ندارد، بلکه صرفاً به معنایی که ما در زبان فارسی برای حق به کار می‌بریم که در واقع وظیفه انسان هاست. البته در هر مورد به این معنا هم هست، منتها در بسیاری موارد این وظیفه یک تصویر یا یک صاحب حقی در آن طرف دارم. من وظیفه دارم، وظیفه ام به نفع آن کسی است که او ذی حق است. این است که گاهی به نام این طرف ذکر فرمودن، گاهی به نام آن طرف، یا به تعبیری مگر برای همه اعمال هم یک شخصیت مستقلی قائل بشه. در جلسه قبل راجع به حق معلم گفته شد و اینکه علم چیست. اولین معلمی که در قرآن ذکر شده خداوند است که می‌فرماید خلق الانسان علمه البیان. انسان را آفرید و بیان را به او تعلیم کرد. یا اگر خلقت آدم می فرماید و علم آدم اسماء و کلها، این معلمی است که در فطرت در کائنات است. به قولی معلم تکوینی است. البته خداوند به همه موجوداتی که آفریده آنچه لازمه حیاتشان بوده تعلیم کرده و به آنها داده است. او به انسان خودش تعلیم داد و گفت علم آدم اسماء کلا، یعنی انسان را قادر کرد به این که بر تمام اشیاء مسلط باشد و خاصیتشان را بداند. ولی برای حیوانات این صورت غریزه آورد، یعنی در آنها علمی که ما میگوییم نیست، غریزه است. مثلا به عنوان غریزه در گوسفند که زاد و ولد میکند یاد داده بره را صدا بزند و چطوری از آن نگهداری کنم. بره هم که در شکم مادر بود وقتی به دنیا آمد، که همه حیوانات بدون کسی به آنها بگوید بلدن، خودش خود را میکشاند به طرف مادر و پستان مادر را میگیرد. مثلا به خرس یاد داد که اذان صبح بیدار شود بدون این که نیاز به ساعت شمات دار داشته باشه. از آن صبح که شد بیدار میشه و با صدای خودش مؤمنین را بیدار میکنه. این تعلیم به صورت غریزه است، اما در انسان به این صورت نیست. خداوند حکومت غرایز را در بدن انسان خیلی کم کرده. گوسفند و سایر حیوانات حتی درندگان و پرندگان نیازهای زیادی ندارند که مطالب مختلفی یاد بگیرند. آنها همه در این کره خاکی به دنیا می آیند، مدت کوتاهی هستند، بعد هم می میرند و نیازی به هیچ چیز ندارند. یا به قول مولوی، پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. اما انسان را خدا مقرر کرده که همه چیز را بداند، حتی به کره خاکی هم اکتفا نکند. خداوند راه را برایش باز کرده، صاف کرده تا علم بیاموزد و با این علم وسائلی بسازد برود و کرات دیگر را هم ببیند. این است که در انسان غریزه به تنهایی کافر نیست. یک نفر در زندگی خیلی بدوی اصلا تصور این که به ماه برود نمی کند. ولی انسانی که در شأن است نه تنها تصور می کند بلکه فکر می کند و وسائل ایجاد می کند که بتواند به این کار برسد. این علم اولیه است که خداوند تعلیم داد. بعد هم وسایلش را برای خود انسان فراهم کرد. معلم بعد از خدا بزرگان هم. اول انبیا علیه السلام، سپس اولیا و اوصیا. در قرآن درباره انبیا می فرماید هو الذی بعث فالامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر را مبعوث کرد تا شما را راهنمایی کند، پاک گرداند، تربیت کند و علم به شما بیاموزد، کتاب و حکمت را بیاموزد. منظور از حکمت، حکمت و فلسفه خلقت است و هدف آن است که حکمت و دانش بیاموزد. این پیغمبر معلم حساب می شود. اوصیا و اولیا هم در درجات پایین تر همین خصوصیت را و همین وظیفه را دارند. بعد در بین مردم عادی معلم هم هست. این است که صفات و مزایایی که برای معلم به عنوان حق معلم مرقوم فرمودند در واقع بعضی حقوقش چیزهایی است که در قرآن هم هست. مثلا در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ای مؤمنین در مقابل رسول خدا صدایتان را از او بلندتر نکن. حضرت سجاد در اینجا همین خصوصیت را، همین حق را به عنوان حق معلم مرقوم فرمودند. یا اینکه در قرآن می فرماید ولا تقدمو بین یدی الله و رسول، جلوتر از پیغمبر راه نروید، احترامش را داشته باشید. در همین جا حضرت سجاد همین خصوصیت را به عنوان حق معلم مرقوم فرمودند. البته بعضی مسائل دیگر هم هست که چون دیگر در شأن پیغمبری به معلم معمولی فرمودند. همین دستور در زمان پیغمبر هم اجرا میشود. فرمودند که اگر کسی سؤالی از معلمتان کرد شما فضولی نکنید و وارد نشوید. در یادنامه صالح داستانی نوشته شده درباره حضرت آقای صالح علی شاه به این مضمون که روزی آقای حاشق عماد که از مشایخ بسیار بزرگوار ما بود در خدمتشان بود. کسی آمد دستشان را زیارت کرد. آقای صالح علی شاه فرمودند که هست؟ البته مثل اینکه بلافاصله یادشان آمد که کیست، ولی سؤالی کرده بود. آقای حاشق عماد گفتند که این فلان کس هست. بعد که رفت به آقای حاشق عماد فرمودن خودمان می دانستیم، خواستیم از او بپرسیم. منتها چون حاج شیخ عماد بود نخواستن عمومی بگویند. از طرفی آقای شیخ عماد هم این مسئله را می دانستن، منتها برای اینکه خدمتی کرده باشن و سؤالی را که کردن جواب بدهن این گونه گفته. منظور این که رعایت این هم همیشه هست. دیگر این که با هیچ یک از دشمنان ننشینن. این را اگر ملاک بگیریم فقط نشستن نیست، یعنی اصولا نشست و برخاست نکنم. مسئله است که میگویند به من بگو با که نشست و برخاست داری تا و با که دوستی تا بگویم تو که هستی. یعنی هر کسی از حواشیش شناخته می شود. این است که با دشمنان استادت ننش، رفت آمد نکن. و اگر از استادت بد می گویم، اگر می توانی دفاع کن و اگر نمی توانی گوش نده، خودت را کنار بکش و با دوستان استادت هرگز دشمنی نکن. اینها خصوصیاتی است که حضرت سجاد علیه السلام به عنوان حق معلم ذکر فرمود. اما شأن معلم همیشه یک اندازه نبود. برای اینکه شأن علم هم در تمام دوران تاریخ بشر به یک اندازه نبود. و هدف علم هم همینطور. مثلا قرآن داستانی راجع به هاروت و ماروت داره که قبلا به اون اشاره شد. هاروت و ماروت دو فرشته بودن. داستانش اینطور که در تورات نوشته شده و همینطور که در تفسیر خواجه عبدالله نوشته شده که تقریبا یکیست. ولی آن طریقی که در بعضی تفسیرهای شیعه من جمله المیزان نوشته فرق دارد که آن را اگر بخواهیم مفصل است. اینها دو فرشته بودند. خداوند برای اینکه به فرشتگان ثابت کند که بشر به واسطه غریزه‌ای که در او هست خطا می کند، چون طبق آیه قرآن فرشتگان به خدا عرض کردند که چرا موجودی می آفرینی که در دنیا ظلم و ستم و خون ریزی کند و ما تسبیح تو را می گویم. خدا فرمود اگر آن صفاتی را که در او هست در شما بود بدتر هم می کردی. ما خوب وکیلی داریم. خداوند به وکالت از ما، حتی به وکالت از گناهکاران ما در مقابل این انتقادات جواب دادن. خلاصه این دو فرشته خطاهایی کرد. یکی از اینکه وقتی آمدن به زمین به مردمان سحری یاد می‌دادند که بین زن و مرد اختلاف می‌افتاد. منتها هر بار که این را یاد می‌دادند اضافه می‌کردند که این حرف ما اثر نمی‌کند مگر اینکه خدا بخواهد. خلاصه این مسئله را هم گفتند. این علم آن علمی نیست که اثر کند مگر با آن تفسیره. تفسیره که آنها می گفتند به قول شیخ بهایی، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تبلیس ابلیس شقی. از صفات علما که در قرآن آورده می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. علما هستند که از خداوند نگران و ترسانند. البته این آیه برای آن کسی نیست که خودش بگوید من عالمم و بعد نه تنها از خدا نترسد، بلکه علی علیه قوانین خدایی هم کار کند. بنابراین عالم واقعی و حقیقی که در قرآن گفته و حضرت سجاد می فرماید علمش همان است که شیخ بهایی گفت علم نبود غیر علم عاشقی ما بقی تبلیس ابلیس شقی. انشاءالله که الان هم که ما میبینیم در دنیا و مخصوصا اوضاع خورده بدتر از این داره میشه، دقت کنیم که طبق دستوراتی که بهمون دادن عمل کنیم. اگرچه من خواستم اینو فردا بخونم، اما بعد نیست چون یه دی حسن بیم. چون این چند وقته میبینم یه خورده پا کوتاهی میکنیم در دستورات که داریم. حضرت آقای محبوب علی شاه میفرمایند در 2 سال گذشته به مناسبت‌های مختلف خدمت اخوان محترم عرض کردم، ولی به لحاظ ضرورتی که ایجاب میکرد در 1 ماهه ماه رمضان مجدداً احساس کردم که تذکر این نکات برای همه ما ضروری است. و همانطور که خیلی از مسائل را ما در طول زمان و سال تکرار میکنیم برای اینکه فراموش نشود، این مسائل هم لازم است که هر چند وقت 1 بار مرور بشود و تذکر داده بشود که فراموش نشود. چرا؟ چون آنچه را که در خدمت شما عرض میکنم اجرا و اجرای آن آبرو و حیثیت فقر و خواسته بزرگان سلف سلسله و ائمه اطهار علیه السلام است. در وهله اول ما معتقد هستیم که دین مبین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری یک ظاهری دارد و یک باطنی که فقرا به حمدالله دارای این ظاهر و باطن هستند. انشاءالله ظاهر آن آداب شریعت مقدس اسلام است و باطن آن دستوراتی است که به آنها داده شده. داشتن این دستورات برای ما کافی است، ولی نه اینطور نیست که داشتن دستورات به تنهایی کافی نیست. آن زمانی برای مفید و فایده خواهد بود که این دستورات را اجرا بکنیم. دقیقاً مثال آن حالت این مثل را دارد که خدمتتان عرض بکنم. شما یک جسم سنگینی را همراه خودتان دارید و خوشحال هستید که در این جسم سنگین فرض بفرمایید که یک محموله خیلی گران قیمتی است، ولی این محموله به دلیل سنگینی وزنش نمیتوانید به منزل بروید و مجبورید این را در وسط راه که ایستاده اید بگذارید، حالا یا در خیابان یا در مغازه یا در هر جای دیگر که هست. این محموله را بگذارید و دست خالی به منزل برید. این محموله چه فایده برای شما دارد؟ هیچ، جز این که اندوه و غصه برای شما به بار بیاورد که یک چنین محموله با ارزشی را نتوانستم به سرمنزل مقصود برسانم. پس داشتن این محموله به تنهایی کفایت نمی کند که انسان خوشحال باشد و فکر کند که به سرمنزل رسیده. آنگاه به سرمنزل مقصود خواهد رسید که این محموله را همراه خودش بتواند به منزل برساند. این محموله که به منزل خارسی آن زمانی که ما دستورات شریعت مقدس شد، چه از نظر ظاهری و چه از نظر باطنی و یا به عبارت دیگر دستورات ظاهری و دستورات ولایتی را انجام بده. و مطلب بعد که بارها این را خدمت شما برادران عزیز عرض کردم و باز هم عرض میکنم، استدعا میکنم این است که زمانی که وارد مجلس فقری میشوید، اعم از اینکه مجلس حسینیه باشه یا در منزل یا جای دیگر، مخصوصا شبهای دوشنبه و جمعه و بالاخص شبهای جمعه که دستور اکید فقرا دارن که یاد خدا باشن، چون شبهای دوشنبه و جمعه که وارد مجلس میشویم ما سوالله را پشت سر بگذاریم، یعنی همه چیز را فراموش کن. من خجلت میکشم که این مسئله را تکرار میکنم، چون این مطلبی که حالا میخواهم عرض کنم و کرارن هم عرض کردم، ولی با کمال تأسف مجبورم که باز هم بگویم، آن مطلب این است که وقتی من اینجا در خدمت شما هستم، مجلس به سکوت که برگزار نمی شود کتاب خوانده می شود. این کتاب یا نظم است یا نثر. برای چه خوانده می شود؟ آیا فقط برای این خوانده می شود که صفحاتی از کتاب رد بشود و از اون بگذاریم و کتاب تمام شود و بعد از یکی دو ماه و بعد بیاین از بنده سوال کنن حالا چه کتابی خوانده شد و کتاب دیگری معرفی شد آن کتاب خوانده شد؟ نه، این برای این مطلب نیست. این کتاب برای این خوانده می شود که بنده و شما از مطالب کتاب چیز بفهمید. از زحماتی بزرگان ما در گذشته کشیدن و با دود چراغ این کتب را نوشتن استفاده کنید. ولی معلوست من می بینم که وقتی کتاب خوانده می شود، همین امشب، همین امروز با دو سه موردش مواجه شده که خدمت جناب آقای سلطانی هم عرض کرد. در حین خواندن کتاب متاسفانه آقایان تشریف می آورند اینجا یا مطلبی دارند، آن هم مطالب دنیایی که عرض کردم وارد حسینیه که می شوید باید اینها را فراموش کرد و به وقت مقتضی دیگر این مطالب را موکول کن. یا مطلبی دارن مادی و دنیوی که من عرض نمی کنم از مسائل دنیوی غافل بشه، نه چنین عرض نمی کنم، ولی عرض بنده اینه که هر چیزی به جای خودش نیکوست. این کتاب، این غزل، این مثنوی را برای من و شما می خوانم. من نمیخواهم کلمه سوء استفاده رویش بگذارم، ولی آیا آن کسانی که در حال خودشان هستند و از شنیدن کتاب و صوتی که در اینجا هست استفاده میکنیم، با آن شخصی که به این کتاب توجه ندارد و تشریف میآورند اینجا مطالبشان را با من در میان میگذارند، علاوه بر این که حواس خود من را هم پرت می کنن، خودشان هم متوجه نمی شوند. با این آیان فرق این طبیعی است. وقتی تشریف بیاورد اینجا، ادب ایجاب می کنن که من خجلت می کشم جوابشان را ندهم و مجبور هم هست شاید مصافحه هم بکنم و دستشان را ببوسم، ولی جواب مطلب این از انصاف به دور است که آن کسانی که احتمالاً مطالبی دارند که مطلبشان مهمتر از اینها ممکن است باشد، دندان روی جگر می‌گذارند و برای حفظ شعائر مجلس به خواندن کتاب گوش میدم. پس خواهش می وقتی وارد مجلس می شوی آن چیزی را که خوانده می شود، مطلبی که گفته می شود، سراپا گوش باش و در حال خودمان باش که به آن توجه کنی و مطلب را بفهم. اما در مورد مصافحه، آیا مصافحه کردن فقط به صرف اینکه دست یک دیگر را ببوسیم کفایت میکنه؟ آیا بوسیدن این دست چه چیز را به یاد می آورد؟ بوسیدن این دست و مصافحه آن شرایط ایمانی را که به ما گفته اند باید یادآور شد. یعنی وقتی من می آیم جلو خدمت شما و دست شما را می بوسم، مدعی این هستم که آن شرایط را که با من کردید کما هو حق و همه را انجام داد. اگر واقعا این چنین است باید مصافحه. بعد باید افراد را در نظر، تعداد فقرا به حمدالله زیاد است. اگر بنا باشد تک تک بخواهم مصافحه کنم، دیگر وقتی برای خواندن کتاب و استفاده از آن باقی نمی‌ماند. مطلب بعدی احترام و حفظ موقعیت آقایان معزونین است که معلوز در بعضی مواقع متوجه می شود که مخصوصا در روزهایی که مجلس فقری شروع است، مثل امروز صبح که آقایان در روبرو می نشینن و یک مقدار فضای جلو باز باشد، ولی بقیه بدون توجه به اینکه آقایون مشایخ و معزونین در جلو نشستن، می آین جلوی آنها می شینن، در حالی که اصلا فلسفه نشستن آقایان در مقابل اینه که فضا باز باشد، ولی می آیند اینها جلوی این آقایان می نشینند و آقایان در انتهای جمعیت قرار می گیرند بدون توجه به اینکه احترامشان واجب است. و این متاسفانه از جانب کسانی است که تازه مشرف به فقر شدند. این آقایان باید توجه داشته باشند که احترام پیش کسوتان ایمانی یکی از مسائلی است که بایستی حتما رعایت بشه، نه تنها در مجلس فقری، در همه جا، مخصوصا معزونین محترم. مطلب دیگری که خواستم عرض کنم این که چون به این مطلب قبل از ماه رمضان و مخصوصا در صبح‌های جمعه برخورد زیادی داشت، که این اطلاعیه که امروز صادر کردم یک مقدار زیادی برمیگردد به همین مطلبی که عرض میکنم. در یک ماه گذشته که مناسبت ماه مبارک رمضان، ما صبحا جمعه مجلس فقری نداشتیم و جایگزین مجلس صبحمان مجلس نیاز ظهر و عصر و قرائت قرآن و بعد از ظهر بود. البته بعد از ظهر هر روز که جمعه هم یکی از آن روزها بود، صبح‌های جمعه که من اینجا خدمت آقایان شرفیاب می شود، بعد از خواندن خطبه آقایان می آیند می نشینند در آنجا و اشعاری را انتخاب می کردند و می خواندند. این اشعار مشکلاتی را به بار می آورد. بعضی از این اشعار البته خوانده می شود، نه تمام آنها. این مشکلات چیست؟ اولا اشعار غلو آمیز است. اشعار غلو آمیز به هیچ وجه در مجلس فقری نبایستی خوانده شود و اصولا غلو از طرف فقرا به هیچ وجه شایسته نیست. ما که عرض میکنیم فقرا را عرض میکنیم، من خودم را عرض میکنم، من همینقدر اگر اطمینان داشته باشم و بدانم که خداوند بنده را به بندگی خودش و خاکپای پیغمبر خودش و ائمه اطهار علیه السلام پذیرفته، شبانه روز سجده شکر میکنم. و فقرا هم باید همینطور باشه. در چنین شرایطی این شایسته نیست که اشعار قلوب آمیز خوانده بشه. من خاطرم هست در شیراز در عید قدیر در خدمت حضرت آقای رضا علی شاه پدر بزرگوارم اعلی الله مقام و شریف بودم، ایشان به یکی از آقایان دستور فرمودن که شعری بخوان. ایشان شروع کردن به خواندن شعری از شمس و این شعر را خواندن که شمس من و خدای من، در حالت که اصل شعر این است که شمس من و مراد من. به محض اینکه این برادر شروع به خواندن شعر کردن و گفت شمس من و خدای من، حضرت آقا به شدت عصبانی شدن و از همانجا که تشریف داشتن فرمودن اینها چیه میخوانی؟ شمس من و مراد من و قلوف در مسجد فقری شایسته نیست. و اگر بنا باشد چنین اشعاری در مجلس خوانده شود، من مجلس را ترک میکنم. حالا ببینید که قلوف چقدر ناشایسته که بزرگ وقت تهدید به ترک مجلس میکنه. و از طرفی باز در صبح جمعه وقتی که اشعار را گوش میکردم، دیدم که متاسفانه اشعار از شعرای خوانده میشود که اکثرا شعر نو میگویند و میسرایند. البته تخصصی در شعر نو ندارم. این که عرض میکنم دلیل بر این نیست که ادعا کنم سبک عراقی یا سبک خراسانی را میدانم، نه اینها را ندارم، ولی آنچه مسلم است اشعار نو برای مجلس فقری ساخته نشد. که باز حضرت آقا فرمودند اشعار نو برای انجمنهای ادبی است که عده‌ای از شعرا در آنجا جمع شوند و به به و چه چه بگویند. یکی هم احتمالاً در آن میان بگوید که تکرار بفرماید. این شایسته مجلس فقری نیست، خصوصا وقتی ما شعرای عارف مسلک یا عرفای شاعر مسلکی مانند مولوی، سعدی، حافظ، چرا بایستی اشعار نو را انتخاب کنیم؟ اشعاری که تحت هیچ شرایطی با مجالس فقری سازگار نیست. و همینطور کتب نثر اگر احتیاج به توضیح داده باشد، توضیح داده خوش. ولی نثر هم همینطور که عرض کردم، گوش کردن بدان عمل کنید. این روی بایستی از شعرهای متقدم باشد. و اگر چه از حافظ و سعدی و شمسه، فعال بزنید و غزلی که انتخاب میکنید و میخوانید بعضی در بعضی موارد تفعال نمیشود زد. و آن مثال عرض کردم در مورد مثنوی. مثنوی کتابی نیست که با تفعال بشود خواهد. مثنوی چون احتمالاً داستانهای آن حالت پیوسته دارد، احتمالاً باز نیاز به شرح دارد، بایستی از اول شروع کرد و به تدریج همانطور که ما کتب نثر را می‌خوانیم، مانند کتاب شریف پند ساله، همینطور به تدریج جلو برویم. در مورد مثنوی هم همین گونه باید عمل شد. انشاءالله که خودمون توجه کنیم که این اعمار رو انجام بده. چون دیدیم که مجالس بعضی ها اشکال داره کارشون، گفتیم این دستور رو که دو دفعه دوباره به سمع آقایون برسونیم به خودمون عمل کنیم.